کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسن‌پور، صدا بردار محمد رضا محتشم، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 12
بهار، یه لحظه گوشیتو بده صدامو ضبط کنم.
خب بنویس.
اگه توان داشتم که بقیه کتابو میخوندم.
خیلی خب، برده رو میزه.
حواست به این باشه نسیزم.
تعدیگ نیرو خوردن داره.
نمک نزدم.
باش.
خب چیا خوندیم از آلیسون فلیکس؟ خوندیم که آلیسون فلیکس دونده زن آمریکایی که توانست در چند المپیک شرکت کند،
متولد 1985 در آمریکا.
آره. و پس از اینکه استعدادش توسط مربی دبیرستانش کشف شد، راهی رقابت‌های زیادی شد و توانست دبیرستان را با عنوان ورزشکار دبیرستانی سال در سال 2003 به اتمام برساند و سال بعد راهی رقابت‌های المپیک آتن شد که توانست در دوی 200 متر به مدال نقره دست پیدا کند. اینم از آلیسون فلیکس تا اینجا.
به به، اینم از نیمرو. بفرمایید خانم نوری.
چه کردی؟ خدای نیمرو به این خوشگلی تو زندگی ندیده بودم. به
خور خدا هم شکر کن بیتا خانم نوشه جونت. خب باقیه کتابو برات بخونم.
بهار میگم کتاب زندگی خودتو بخون. میخوای چی کار کنی؟
الیاسو میگی؟ نمیدونم، فعلا که باید بفهمیم بابا چرا توی ساختمون متروک پرت شده پایین. اونجا چی پیش اومده؟ اصلا چرا یه روز مرخصی گرفته و رفته تو اون ساختمون؟
تا فردا صبر میکنیم ببینیم چی میشه. بالاخره میفهمیم دیگه، حتما این آقای فردا زنگ میزنه یه خبری میده.
به به، خوشبین شدی. یا
خب خصلت صابون داره تغییر میکنه دیگه.
نه نه، واقعا تغییری نکردم. میدونی وقتی بهرام تنهام گذاشت و رفت، اول فکر کردم خودم لایق دوست داشتن نبودم، شاید بلد نبودم کسی رو دوست داشته باشم، شاید اگه پدر مادرمون انقدر درگیر کار و پول نبودن این چیزها رو ازشون یاد میگرفتم.
ولی کتاب زندگی من همونطور که بهت گفتم بسته شده.
خدا نیاره اون روزو.
منظورم تو مسئله ازدواج بابا.
نیرو تو بخور دختر خانوم، 13 سالته فقط.
حالا تو صبر کن ببین، یه روزی میرسه میگی بیتا بس دیگه، 45 سالت شده هنوز مجردی. یا
چی بگم، بذار اون روز برسه یه حرفی آماده میکنم بهت میزنم.
بهار واقعا ازش خوشت اومده؟
وای جواب دادم به سوالی که مربوط به دل سخت‌ترین کار دنیاست.
باش جواب نده. آقا آدم قطعیه کسی بیاد عاشق من بشه. بیا باقیشو برام بخون، نبرم تو رویا بی خود.
میترسم خوابت بگیره.
نه ترس، امشب زود زود بخوابم 4 صبح.
باشه. آلیسون فلیکس، ببین ولی دو تا استکان چایی دستاتو میبوسه گلکم، میرزی؟
شما شروع کن من میرزم.
خب تا اینجا خوندیم که آلیسون تو رقابت‌های المپیک آتن شرکت کرد. خب نوشته که خودش و برادرش هر دو توی یه دانشگاه شروع به تحصیل کردن. سال بعدم آلیسون در مسابقات قهرمانی جهانی هلسینکی در 200 متر به جوانترین مدال‌آور طلا بدل شد و خب اینجا هم در مورد جام جهانی اوزاکا نوشته.
اوزاکا.
خانم فلیکس ممنون میشم اگه مصاحبه کنید.
بله البته.
تبریک میگم خانم آلیسون.
متشکرم.
شما موفق شدید مسابقه رو با 21 ثانیه و 81 صدم ثانیه به اتمام برسید. از اینکه این بار رقیب جامائیکایی خودتون یعنی ورونیکا کمپل رو شکستید. چه حسی دارید؟
خب احساس خیلی خوبی دارم. خیلی هیجان زدم. من برای رسیدن به این روز خیلی صبر کردم و بیشتر از این بابت خوشحالم که تونستم رکوردم و به زیر 22 ثانیه برسیدم. این جاده راه همواری نداشته اما بالاخره موفق شدم ازش بگذرم.
ممکنه در مورد آینده و برنامه‌هاتون کمی حرف بزنید؟
خب هدف بعدی من رکورد جهانی نیست. من منتظر مدال طلای المپیک پکنم. میخوام قدم به قدم حرکت کنم و بهش برسم.
امیدوارم این رویا تحقق پیدا کنه. به امید موفقیت شما در اون روز.
سبوک برای امروز دارم، اگه بخوای میتونیم با هم بخوریم.
چایی ورونیکا؟
چی کار میکردی آلیسون؟
هیچی، منتظر اعلام زمان مسابقه بعدیم.
تو کاپیتان تیم 400 متری؟
همینطوره.
مطمئنم از پسش بر میایین و طلا میگیری.
200 متر از دست دادم. بعد از آتن به اینجا یعنی المپیک پکن دلخوش بودم.
میفهمم.
اما تو کارت عالی بود ورونیکا کمپل. راستش خوشحالم که رقیب سرسختی مثل تو دارم. حالا 2-1 شدیم. تو برنده ای.
پیروزی حق تو هم بود آلیسون. اینو بی هیچ اقراقی میگم. اما طلا و نقلی که ما داریم ازش حرف میزنیم اختلافش فقط بر سر چند ثانیه یا چند صدم ثانیه است.
همینطوره، چند صدم ثانیه طلایی.
تو که ناراحت نیستی؟ برای رقابت امروزت باید روحیه بالایی داشته باشی، مخصوصا که کاپیتان تیمم هست.
من خوبم ورونیکا، ازت ممنونم.
در مورد پیشنهاد نهارم حرفی نزدی؟
خب تا اعلام زمان مسابقه میل به چیزی ندارم. نهارت چی هست؟
مرغ.
پس مطمئن باش که نمیخورم.
چرا؟
لقب من پامرغیه که یادگار دوران دبیرستانه.
آره شنیدم، با مزه است.
جدی میگی؟
تو از این لقب بدت میاد؟
خب گاهی منو خجالت زده میکنه. به نظرم فیزیک بدنی و زیبایی صورت و ملیت و مذهب اصلا چیزایی نیست که بشه بهشون افتخار کرد، چون خود انسان درش نقشی نداشته.
تو فیزیک مناسبی برای دویدن داری. وقتی این موردو میدونی پس دیگه جایی برای ناراحتی نیست.
درسته، اما بیشتر افراد این موضوع انکار میکنن ورونیکا.
تو به جنبه های مثبت لقبت فکر کن رقیب خوب من.
ممنون.
همینه، سریتر دادی فرانچینا. خوب سانیا، عالی هستی، بهتر از این نمیشی آلیسون. خوبه بچه ها، خوبه. من حتم دارم شما ها از پاسش بمیاد. همینطور که تو انفرادی عالی بودین، در رقابت 4x400 متر امدادی هم میدرخشین. ایالات متحده همیشه یکی از شانس‌های اصلی در 4x400 متر بوده. نمیخوام خیلی خستتون کنم فرانچینا، از خط خارج نشو.
ولی مربی چشم
قدی داسته، تمرکزت روی نگه داشتن چوب خوبه، ولی بازم مراقب باش از دست نیفته.
چشم مربی.
سانیا تو هم خوبی؟ آلیسون خوبی، ولی حس میکنم کمی استرس داشتی.
سعی میکنم که حلش کنم مربی.
خوبه.
راستش نگران این بودم که رکورد از دستمون خارج بشه.
فقط باید نگران درست انجام دادن کار باشی. به عنوان کاپیتان حق داری که نگرانی بیشتری داشته باشی آلیسون. ولی به من اعتماد کن، تیم ما یکی از قدرت‌های برتر المپیک لندنه. از فکر المپیکای قبلی آتن و پکن بیرون بیاید، فقط در همین لحظه زندگی کنید. ما از پسش برمیایم. خیلی خوب، میتونید یکم استراحت کنید.
ممنون مربی. بچه‌ها بریم بوفه چیزی بخوریم. بریم.
آلیسون.
بله.
نیازی به نگرانی نیست. عملکرد هر 4 نفرتون عالیه. در مجموع من تو مربیگری بازی‌های تیمی عقیده‌ای دارم مبنی بر این که اگه بازی کنی تو انفرادی خوب باشه میتونه با هم تیمیش هم کنار بیاد.
همینطوره مربی، اما عمل کرده تیمهای دیگه هم خیلی خوبه.
تو به عنوان یه بازیکن چیزی کم نداری آلیسو. اگه تو 4x400 متر هم طلا بگیری، سومین طلا تو در رقابت‌های المپیک 2012 لندن به دست آوردی. اصلا کاری به رکوردای تو در سایر مسابقات جهانی ندارم، فقط دارم در مورد المپیک حرف میزنم آلیسو. اگه در این مسابقه هم طلا بگیری، رکورد اوسین بولت هم زدی، چون اون صاحب 14 مدال جهانیه، ولی تعداد مدالای تو به 16 میرسه دخترم.
راستش این روزا تو لندن اصلا به تعداد مدالام فکر نکرده بودم.
من وظیفه خودم میدونستم به عنوان مربی بعضی این نکاتو به یادآوری کنم. ولی خب برو کمی استراحت کن.
چشم. مامان لطفاً جوابمو بده، بهت نیاز دارم. خواهش میکنم مامان جواب بده.
الو آلیسا.
مامان
عزیز مالی، خوبی؟
خوبم مامان.
داری قهرمان من، تو دو تا طلای دیگه به دست آوردی عزیزم.
امشب رقابت ها تموم میشه، البته یکی رو از دست دادم.
مهم نیست دختر عزیز من، تو قهرمانی.
مامان گردنبند صلیب و امشبم استفاده میکنم.
خوبه خوبه عزیزم،
خیلی به هم آرامش میده.
اینو بدون خانوادت بهت افتخار میکنم.
ممنون مامان.
خانوادت بهت افتخار میکنم.
ببینم طلا رو میبره؟
بله نوشته طلا رو برده.
میبینی خانواده خوبی داشته.
مده تو نداری؟
اه این چه قیاسیه؟
بهش میگن قیاس مع الفارق. ولی اگه دلت میخواد ورزش کنی باید بده. مامانه
این موقع شب؟
تفلی کارشیه، کنار بابا نشسته حتما. الو سلام مامانه. مرسی خوبم، شما خوبی؟ خدا رو شکر. فردا صبح بابا ترخیص میشه دیگه. آره خدا رو شکر. هیچی، منو بیته داشتیم شام میخوردیم، نگرانمون نباش. میگم بابا چطوره؟ جان من راست میگی؟
چی شده؟ چی شده؟
بابا حافظش به دست آورده.
واقعا؟ دیدی بهت گفتم، دیدی گفتم درست میشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. یا درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
قسمت سوم.
آن اواخر دسامبر پاریس جان میداد برای جشن و پایکوبی. رقابتی میان پایتخت‌های جهان به راه افتاده بود تا ببینن چه کسی بهترین بزم هزاره را برپا می‌کند و شهر پاریس هم با شور و شوق در این رقابت شرکت کرده بود. برج ایفل پوشانده شده بود از چراغ‌های درخشان و لوازم آتش‌بازی. در امتداد شانزلیزه چرخ و فلک‌هایی ردیف شده بودند که هنرمندان تزیینشان کرده و در پوششی از کرباس منتظر نشسته بودند تا آن نیمه شب سرنوشت‌ساز از راه برسد. برق خیره کننده خوشبینی همه جا به چشم می‌خورد، اما زیر این زرق و برق زمزمه‌هایی از خطر به گوش می‌رسید. این ترس هم وجود داشت که آن شب سال نو تاریخی زمانی ایدئال برای حمله افراطیون و تروریست‌ها باشد. در آخرین روزهای سال 1999 گزارش‌هایی رسیده بود مبنی بر اینکه ده‌ها نفر از کسانی که ادعای مسیح بودند داشتند از اسرائیل اخراج شده بودند. اتومبیلی مملو و از مواد منفجره در مرز کانادا و امریکا متوقف شده بود و مردم برای آماده کردن خود برای آخر زمان شیشه‌های آب و مواد کنسرو شده ذخیره می‌کردند. جهان در یک شرایط اضطراری ناآرام به سر می برد و نگرانی های مداوم در مورد اینکه ویروس کامپیوتری Y2K سیستم های تلفنی را قطع خواهد کرد و هواپیماها را از آسمان به زمین خواهد انداخت اوضاع را بدتر هم کرده بود. در پاریس آدم های محافظه کارتر عملا داشتند از ترس شورش شهر را ترک می کردند و خانم جوانی که در مترو با او صحبت می کردم حتی سعی کرد مرا راضی کند همراه خانوادهش به سواحل امن‌تر بریتانیا فرار کنم. اما من خسته از ترک کانادا با آن ترس و عجله هیچ حسی نداشتم. بعد از به زمین نشستن هواپیما در فرودگاه شارل دوگل، اتاقی در نزدیکی پورت دوکلینیانکور محله افریقایی در مرز شمالی شهر اجاره کردم. هتلم در خیابان فرعی کثیفی پر از سگ بود و هوای آن آگنده بود از تپ تپ بی وقفه ترافیک در بولوار پری فریک. برای رسیدن به خود اتاق باید از 6 ردیف پله بالا می رفتی، کاری شاق، و وقتی داخل می شدی بدون تکان دادن پایت می توانستی هر 4 دیوار آن را لمس کنی. با تمام این احوال نمی توانستم شکایتی داشته باشم. مناسب کم درآمدها بود و مکانی عالی برای آن که در آرامش دوباره خودت را پیدا کنی. بدون کمترین آمادگی کانادا را ترک و پاریس را فقط با یک حساب سرانگشتی انتخاب کرده بودم. پیش از تمام کردن آخرین سال دانشگاه هم در روزنامه استخدام شده بودم و هنوز یک واحد برای فارغ التحصیلی کم داشتم. با عنوان خبرنگاری جوان و از خود مطمئن هرگز تصور نکرده بودم که چیزی به پیش افتادگی یک مدرک ضرورتی پیدا خواهد کرد، اما حالا که آینده‌ام در مقابلم دهان باز کرده بود فکر کردم زمان خوبی است تا مدرکم را بگیرم. واحدی که کم داشتم اتفاقا درس زبان فرانسه بود و بعد از متقاعد کردن دانشگاه برای اینکه اجازه دهند برای گذراندن واحدهای لازم دانشگاهی هم در فرانسه کلاس بردارم، در آخرین لحظه بلیت هواپیمایی به مقصد پاریس را خریدم. با این حال این خبر که داشتم زندگی ظاهراً موفقم را ترک می‌کردم خانواده‌ام را ترساند. پدر و مادر من مظهر آدم‌های موقر و مسئولند. مادرم مدیر یک شرکت فناوری است و پدرم در یک دبیرستان محلی مشاور. من و خواهرم با عشق و فداکاری در محله راحتی در مرکز شهر بزرگ شدیم و انواع فرصت‌ها برای موفقیت در زندگی در اختیارمان قرار گرفت. کلاس موسیقی، بازی‌های بیسبال لیگ کوچک، تعطیلات خانوادگی کنار دریاچه و باقی دنگ و فنگ‌های بزرگ شدن در خانواده‌ای از طبقه متوسط. با با این حال پیش از این هم اتفاق افتاده بود که به خاطر اشتباهاتم در دوران نوجوانی پدر و مادرم را به شکل غیر قابل توجیهی نگران کنم. تنها چیزی که آنها می‌خواستند حد معمولی از ثبات برای پسرشان بود و من نمی‌توانستم خودم را راضی کنم راجع به مشکلات تازه‌ام بهشان بگویم. در نهایت چند روز پیش از پروازم اعتراف کردم از کارم استعفا دادم و دارم کشور را ترک می‌کنم بدون اینکه برنامه مشخصی برای بازگشت داشته باشم. سعی کردم آنقدر دروغ سر هم کنم که نگران نشوند. کارم زیادی افسرده کننده شده بود، احتیاج داشتم قبل از تولد 30 سالگی هم دنیا را سیاحت کنم. نمیخواستم نخستین ساعت هزاره را در حالی سر کنم که منتظر خراب شدن تعطیلات کسی یا مرگ یا صدمه ی هولناک هستم و چیزهایی از این دست. نشانه هایی از شک در پدر و مادرم ظاهر شد، اما بالاخره داستانم را پذیرفتند. تا جایی که به علت واقعی گرفتاریم مربوط می شد، اگرچه از آن هفته آخر جان سالم به در بردم، ولی یک اتفاق نگران کننده برایم افتاده بود. درست موقعی که داشتم فکر می کردم آن تلفن نیمه شب را کمی زیادی جدی گرفتم، به زور وارد آپارتمانم شدند. چند روز بعد از دریافت آن تهدید به آپارتمانم بازگشتم تا وسایلم را جمع کنم و خانه را برای مستأجر بعدی آماده کنم. در طول آن روز جمع و جور کردم و نظافت یک بار به قصد رستوران سر نبش بیرون رفتم. وقتی برگشتم در خانه نیمه باز بود. چند تا از جعبه ها جا به جا شده بودند و ته سیگاری همینطور برای خودش در توالتم شناور بود. می توانستم به خودم بقبولانم که در را قفل نکردم و جای دقیق جعبه ها را به خاطر ندارم، اما کاملا مطمئن بودم که سیگار نمی کشم. کسی سرزده به دیدن من آمده بود. با سوار شدن به هواپیمایی به مقصد اروپا از تهدید فیزیکی جسته بودم، اما هنوز زنجیره ای از مشکلات وجود داشت که باید حلشان میکردم. مهمترینشان پول بود. حقوق خوبی در روزنامه داشتم و حق تألیف مختصری هم از کتابهای مستند جنایی که در کنار کارم نوشته بودم میگرفتم. با این حال همه آنها را به شکلی به باد داده بودم. تقریبا هر شب بیرون شام می‌خوردم. تعطیلات زمستانی در جزایر آفتابی، ماشینی آلمانی که واقعا لازم نداشتم، مجموعه مسخره از دستگاه‌های کامپیوتری، چندین و چند ردیف سی دی که به ندرت به آنها گوش می‌دادم. شرم‌آور است، اما حتی برای مصرف یک سال بشقاب، چنگال و لیوان یک بار مصرف خریده بودم تا از مشقت ظرف شستن خلاص شوم. با این شیوه زندگی برای خودم چاهی کنده بودم که وقتی آن تلفن زده شد از حد کارت اعتباریم گذشته بودم و حتی پول نقد کافی برای خرید بلیت اتوبوس به مونترال نداشتم، چه برسد برای فرار به پاریس. بیرون آمدن از روزنامه کمی به حل و فصل مسائل کمک کرد، چون چندین هفته مرخصی طلب داشتم و $2000 هم به عنوان مزایا به من دادند. این پول مرا به فرانسه رساند و مقداری هم ته جیبم باقی ماند، اما تا ابد دوام نمی آورد. شاید اگر درست خرج می کردم فقط 6 هفته. معلوم بود که باید کاری برای آینده می کردم، اما این کار باید واقع بینانه و با دقت انجام می شد. فرار کرده بودم، سریع هم فرار کرده بودم، چون نمی خواستم به افتضاحی که پشت سرم به جا گذاشته بودم نگاه کنم. هیچ برنامه ای نداشتم، تنها این ایده سرسری را داشتم که باید زندگیم را مرور کنم و سعی کنم بفهمم چطور از چنین نقطه تاریکی سر درآورده بودم. وقتی به پاریس رسیدم، بر حسب تصادفی نچندان محض، یکی از بهترین دوستان هم آنجا بود. من با دیو در دانشگاه آشنا شده بودم، جایی که هر دو برای روزنامه دانشجویی کار میکردیم. آن دوران سرمستی بود و وقتی فهمیدیم هر دومان اهل دیر وقت شبیم، به هم بیشتر نزدیک شدیم. حالا دیو یک سالی از کارش به عنوان خبرنگار بازار سهام کنار گرفته بود تا دور اروپا را بگردد و بعد در کوههای اتریش اسنوبورد کند. وقتی داستان مشکلات من به گوشش رسیده بود، راهش را به سوی فرانسه کج کرده بود تا بتواند در صبح ورودم به من خوش آمد بگوید. در مقابل هتل محل سکونت هم دیگر را در آغوش گرفتیم و تا دیدمش خوشحال شدم. دیو مردی بلندقد و لاغر با موهای قهوه‌ای مجعد و اشتیاقی سیری ناپذیر برای زندگی بود که به دیگران هم سرایتش میداد. بعد از اینکه به من اطمینان داد کمکم میکند تا نگرانی‌هایم را فراموش کنم، مشتاق برخ کشیدن پاریس آنطور که خودش شهر را میشناخت، جلوی من راه افتاد. در حالی که به بالا اشاره میکرد، به جایی که ابرهای همیشگی زمستان داشتند از هم باز میشدند، فریاد زد: پاریس دارد به تو خوش آمد میگوید. 3 روزه است که اینجایم و این اولین بار است که دارم خورشید را میبینم. همین 12 ساعت پیش من در برف و یخ منجمد کانادا بودم و فقط به این فکر میکردم که به فرودگاه برسم و از کشور خارج شوم. حالا بر فراز یکی از بهترین شهرهای دنیا ایستاده بودم، در حالی که خورشید به صورتم میتابید و آینده‌ام چیزی نبود مگر پرده‌ای بی‌نقش. برای اولین بار از زمان آن تلفن، اکسیژن تا ته ریه‌هایم رسید. و وسط یکی از خیابان‌های فرعی سنگفرش کافه‌ای بود. هرچند هنوز ظهر نشده بود، سفارشمان را به قهوه تغییر دادیم. بیرون نشستیم در حالی که با یک لاپیراهن به اندازه کافی گرممان بود و شروع کردیم به حرف زدن راجع به زندگی‌هایمان. دیو تند و تند داستان سفرهایش را تعریف می‌کرد. ماه‌های زیادی را در سفر گذرانده بود و دهانش از زندگی ورای آمریکای شمالی باز مانده بود. در صوفیه با شاعری جوان آشنا شده بود. در مادرید شب‌هایی را با یک نقاش نقاشی‌های دیواری خیابانی سر کرده بود که با رسالتی لجوجانه می‌خواست در شهرهای مهم اروپا از خود نشانه بگذارد. در مراکش دیده بود که آنها که پاسپورت غربی داشتند می توانستند با حمل چند کیلوگرم حشیش موقع بازگشت با قایق به اسپانیا پولی درآورند و دیو عاقلانه این پیشنهاد را رد کرده بود. در حالی که مشغول مزه کردن قهوه من بودیم اشاره کردم که من هم وسوسه هایی در رابطه با مواد مخدر داشتم، اما به اندازه او مقرراتی نبودم، اما بیش از او ترسو بودم. در روزنامه حسابی روی موضوع شبکه محلی قاچاق ماریجوانا کار کرده بودم و همین چند ماه پیش پیشنهادی را برای حامی مالی شبکه بودن قبول کرده بودم، به این معنا که من و سه نفر دیگر $1000 برای اجاره و پول برق اتاق سرپوشیده کشت گیاه می پرداختیم. بوته ها قرار بود 12 کیلو ماریجوانا تولید کنند و هر حامی 1 کیلو به عنوان باز پرداخت کمک مالیش دریافت می کرد و بقیه محصول وارد شبکه بیماران ایدز و سرطانی می شد. حس می کردم کار شرافتمندانه می کنم و به آن به عنوان پروژه تحقیقاتی برای کتاب های جنایی هم نگاه می کردم، در حالی که مطلقاً همه آنها از میان رفت و من سردرگم میان این که کاری شرافتمندانه را انتخاب کرده بودم یا یک اشتباه غیر قانونی و غیر اخلاقی هنوز هم گیج می زنم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. با نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. تهران مه